کنم بعد شما هر چی بخواد به من بگن بگن. واقعیتش این است که دست‌های پنهانی هستند که این دست‌های پنهان زینف‌های بازدارنده هستند. یه عده زینف هستند که اینها بقایشون، منافع تاریخیشون به این است که همین وضع باقی بمونه.
این دستای پنهان مشخص هم هستن کی هستن کیا هستن؟
تقریبا همه امور معلومه. من از اگر مخصوصا ما که خیلی کارا را بزرگ بزرگا را تونستیم انجام بدیم حتما معلومه، حتما هم توانایی داریم. منتها عوامل نفوذی اینها در نظام‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی به گونه ایست که این چیزهای معلوم را اجازه تصمیم داده نمیشه.
بله خیلی متشکرم.
ببخشید این جسارت منو ببخشید، من مجبور شدم دیگه خلاصون تایی خط بگم.
سلامت
تا زمانی که عرض شد که این زینف ها قطع نشه، نمونهش الان تو این احتکارهای ماسک و ماسک اینا رو میبینه دیگه، به هیچ چی پابند نیستن. و اینا براشون فقط منافع شخصیشون مثلا دوست. اینا رو باید از صحنه اقتصاد کشور به دور کرد. من از بکنم نظامی که میتونه خیلی کارهای بزرگ در داخل و خارج انجام بده اگر عزم کنه میتونه اینا رو سرجاشون بشونه.
درست.
اینا اگر سرجاشون بشونه من از بکنم از ذره نرم افزار، دانش، تجربه، علم مشکلی اصلا نداریم. همه اینا شدنیه. بعد از 40 سال حداقل حتما توانایی کسی هم اینا عرضه میکنه که 40 سال تو حوزه اقتصاد جای مختلف داره توپ میزنه. یعنی من از روی فهم دارم عرض میکنم. بله حتما بله. شدن.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا شما رو حفظ کنه.
باوی دکتر یحیی آل‌اسحاق وزیر اسبق بازرگانی صحبت کردیم، نگاهی انداختیم به وضعیت تجارت خارجی ایران در سال جاری. خب خیلی ممنون از اینکه همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. مرکز موسوم به دیدبان حقوق بشر سوریه از ادامه حملات توپخانه‌ای نظامیان ترکیه و گروه‌های تروریستی تحت حمایت اون علیه روستاهای سوریه خبر داده. در خصوص اهداف ترکیه در تجاوز به خاک سوریه با آقای فرزان شهیدی صحبت می‌کنم از کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای شهیدی سلام.
من هم عرض سلام دارم حضور شما و شنوندگان محترم این برنامه.
خیلی متشکرم. آخرین وضعیت رو بهمون بگید از این تحولات و اینکه ترکیه دنبال چه هدفی هست.
خب ترکیه بعد از اینکه تلفات سنگینی داد در جنوب ادلب در اثر بمباران نیروهاش در پنجشنبه گذشته، خب تهدید به انتقام کرد و عملیاتی رو شروع کرد با عنوان عملیات سپر بهار و هم در عرصه زمینی و میدانی با حمایت از گروه های تروریستی و هم بمباران هوایی، حالا چه توپخانه ای و چه پهبات هایی که میفرسته در مناطق مختلف در اطراف ادلب و حلب، چند روزی است که خلاص سرزمین سوریه و این مناطق را زیر آتش قرار داده. هدفش هم همونطور که اعلام کرده هم انتقام از اون خون 33 سرباز ترک هست که در بمباران کشته شدند و هم این که وعده هایی که اردوغان داده بود، یه تهدیدی که کرده بود قبل از حتی اون قضیه بمباران، که من مانع در واقع پیشروی ارتش سوریه به سمت ادلب خواهم شد، این را هم میخواد به زعم خودش عملیاتی بکنه. و از طرفی هم خب باید پاسخگوی افکار عمومی داخل ترکیه هم باشه، چون خسارات سنگینی متحمل شده هم مادی و هم معنوی در اثر ماجراجویی در عرصه سوریه و معارضینی که در داخل الان لب به انتقاد گشودن، اینها را باید بهشون پاسخ بده. و نهایتاً چیزی که اعلام کرده، اردوغان میخواد به یک نوع آتش‌بسی دست پیدا بکنه که طبق توافقات سوچی نقاط دیدبانی را همچنان در اختیار خودش داشته باشه و مانع پیشروی در واقع ارتش سوریه به این نقاط بشه.
کشوری هم حمایتش میکنه، کشوری هست که از سیاستش حمایت کنه.
بله کشورهای غربی، حالا هم آمریکا هم اروپا و هم ناتو حمایت کردن، متو حمایت ها بیشتر زبانی بوده.
آره همین میخوام بگم که نبوده. جلسات و مذاکرات متعددی داشته، حتی تا اون حد که تهدید کرده اتحادیه اروپا رو، به حال اون آوارگان و پناهندگان رو سرازیری کرده به سمت یونان و اینها. اگر حمایت میشن پس این کارها چیه؟
خب این همین دلیل همین بود که اردوغان الان شاکی هست که چرا شما فقط زبانی از من حمایت میکنید و مثلا چرا ناتو یا آمریکا به شکل میدانی نمیان در حس سوریه کمک.
یعنی انتظارش این هستش که نیرو بفرستن؟
حالا چه در حد نیرو، اعزام نیرو یا مثلا حملات هوایی، اینها رو قبلا درخواست کرده بود، یا مثلا سامانه پاتریوت رو از آمریکایی درخواست کرده بود که آمریکایی جواب رد دادن برای مثلا مقابله با حملات موشکی یا هوایی مثلا سوریه و روسیه. در حال وقتی که
پس حمایت آنچنانی وجود نداره.
نه در عمل عرض کردم بیشتر زبانی هست، حتی نشست شورای امنیت هم که برگزار شد هیچ خروجی چشمگیری نداشت.
فکر میکنید که وقتی حمایت ها به صورت عملی نباشه اردوغان تا کجا میتونه پیش بره؟
من بعید میدونم بتونه بیش از این ادامه بده. خودش هم الان اعلام کرده که ما تا یک حدی این عملیات سپر بهار رو ادامه میدیم، احتمالا تا پنجشنبه که قرار هست آقای اردوغان به مسکو بره و با آقای پوتین رئیس جمهور روسیه نشست داشته باشه.
بله.
اونجا احتمالا به یک توافقاتی برسن، به یک آتش‌بس جدیدی برسن. اما خب به هر حال
این توافقات هم پایبندیش مهمه. مثلا الان مذاکرات آستانه، تفاهم‌نامه‌های سوچی و اینها رو همه همدیگر متهم میکنن به اینکه نقض کردن اونها رو. بالاخره کی نقض کرده این تفاهم‌نامه‌ها رو و آیا اگر نقض صورت گرفته چه امیدی هست به اینکه تفاهم‌های جدید بتونه پایدار باشه؟
به هر حال ببینید اینها تلاش خودشون میکنن، بیشتر هم حالا اینها بازی‌های سیاسی و مانورهای تبلیغاتی است و به هر حال چون ترکیه میخواد موقعیت خودش رو در سوریه تثبیت بکنه و این شکست‌هایی هم که حالا متحمل شده و این تلفاتی که بهش وارد شده اینها رو به نحوی توجیه بکنه، ناچار هست که حالا هم بازی کنه، هم با عملیات‌های میدانی، با این آتش بازی که راه انداخته.
الان ترکیه نقض کرده تفاهم‌نامه سوچی رو یا نه؟
ببینید با حمایتی که از گروه‌های تروریستی کرده، بله، مفادی از اون تفاهم‌نامه رو در واقع نقض کرده، چون ترکیه متعهد شده بود که گروه‌های تروریستی رو مهار بکنه که نقض آتش بس نکنن. وقتی این گروه‌ها نقض کردن به ویژه تحریر الشام یا همون جبهه النصره سابق، مسئولیت قانونی و حقوقیش متوجه ترکیه خواهد بود.
پس خود اردوغان چرا متهم میکنه دیگران رو، مثلا روسیه رو، به نقض این تفاهم؟
خب ببینید این نوعی فرافکنی هست، یعنی چون میبینه که این پیشروی در واقع ارتش سوریه به نفعش نیست و اینها تا نزدیکی ادلب آمدن و حتی شهر راهبردی سراغ با هم بازپس گرفته ارتش سوریه، نگران این هست که اینها به ادلب برسن، تغییر به ادلب برسن و این آخرین دژ تروریست‌ها رو در واقع تسخیر بکنن، دیگه کار اردوغان در سوریه تقریبا تمام هست.
بله،
آرمان‌هاش بر باد خواهد.
خیلی ممنونم آقای شهیدی، خداحافظی. با آقای فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا، در خصوص تجاوز ترکیه به خاک سوریه صحبت کردیم. شنونده برنامه رویداد هستی، در حالی که ساعت 12:43 دقیقه است، اجازه بدید نگاهی هم به خبرها داشته باشیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به مناسبت روز درختکاری پیش از ظهر امروز شنبه در محوطه دفتر رهبری دو نهال کاشتند. اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه گفت 11 پرونده احتکار لوازم و تجهیزات پزشکی ظرف یک هفته به دادگاه ارجاع شده که به زودی جلسه دادگاه آن برگزار می شود. غلام حسین اسماعیلی افزود کسانی که در این ایام و در حوزه وسایل دارویی و بهداشتی و درمانی دست به اعمال مجرمانه زدند و مرتکب سودجویی سیاه و کثیف شدند، مطمئن باشند که کرونا زمستان را پشت سر می گذارد و ما بهار را در پیش داریم و مردم از این مسیر عبور می کنند. اما سودجویان مهر ننگ ابدی بر پیشانیشان خواهد بود و سخت‌ترین مجازات در انتظارشان. خب همراه ما هستید در برنامه رویداد از رادیو گفتگو. اجازه بدید که یک بار دیگه با هم بعضی از ظرفیت هایی که شما میتونید استفاده بکنید و شنونده برنامه های مختلف باشید مرور بکنیم. نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا روی تلفن همراه خودتون اگر اتفاق بیفته میتونید برنامه های مورد علاقتون رو از این شبکه دریافت بکنید. میتونید که به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه بکنید و این برنامه کاربردی رو دریافت کنید و روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. کانال 212 تلویزیون رو هم فراموش نکنید. از این طریق میتونید رادیو نما رو دنبال کنید و ما رو به صورت تصویری هم ببینید. به وبسایت ما اگر رجوع بکنید نشانیش radiogoftegu.ir هست. میتونید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیاناً از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید. و البته برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس رادیو گفتگو در اختیار شما هست و فضایی هستش که آخرین اخبار رو، پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی رو در اختیار شما قرار داد. و بریم سراغ گفتگوی بعدیمون. دولت حاکم در هند تلاش گسترده‌ای رو در راستای حذف هویت و نشانهای اسلامی در کشور 72 ملت در پیش گرفته تا به تعبیر خودشان هند کشوری برای هندوها باشد. آقای محمد تقی جمشیدی همراهمون هستن از کارشناسان ارشد شبه قاره و در این باره بیشتر باشون صحبت میکنیم. آقای جمشیدی سلام برشون.
منم خدمت جناب علی عزیز سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم آقای جمشیدی. مردم ممکنه این سوال برشون پیش بیاد که اصلا این اعتراضات از کجا شروع شد، ریشه این درگیری ها چی بود، چطور شد که یه دفعه این اتفاقات افتاد؟
در واقع نمیشه گفت که یک دفعه اتفاق افتاده. همونطور که اشاره فرمودید اینا ریشه در گذشته دارن و متاسفانه همون جریانی هستن که مهاتما گاندی رو به قتل رسوندن، همون جریانی هستن که بزرگترین و گسترده ترین جنایت تاریخی رو در دنیا رقم زدن. یعنی اون مخاصماتی که در زمان استقلال هند اتفاق افتاد، این جریانات افراطی که تحت عناوین مختلف مخصوصا گرنجوجان و آر اس اس و امثاله بود، یعنی در واقع ناسیونالیست های افراطی هندو علیه مسلمان ها اون موقع هم این جنایات انجام دادن که حاصل این جنایات و درگیری های خونین 40 میلیون نفر کشته یا زخمی یا مهاجر بود که از هند مهاجرت کردن، به بنگلادش رفتن، به پاکستان رفتن. و گرچه حضور و نفوذ برخی از رهبران ارشد هندی مثل خود مهاتما گاندی و مثل نهرو تا مدتی تاثیرگذار بود و این به اصطلاح آشوب‌ها رو تا حدودی کنترل کرد بعد از استقلال، ولی مجدداً میشه گفت که در جریان مسجد بابری که حتما جناب علی هم در جریان هستید، باز این آشوب‌های فرقه‌ای به اوج رسید. هزاران نفر مسلمان رو کشتن، مراکز کارشون رو آتش کشیدن، مساجدشون رو با آتش کشیدن. و مجددن با توجه به این که متاسفانه بعد از ده ها سال که کشمیر طبق قانون اساسی هند یک ایالت خودمختار بود و متاسفانه اخیراً ظرف چند ماه گذشته این استقلال این خودمختاری رو از اونا سلب کردند و اعتراضات شدیدی مجدداً انجام شد. باز هم اینا اقدام کردن به قانون جدیدی که در واقع مسلمون ها رو مجبور میکنه که نتونن تابعیت هندی بگیرن. مسلمون هایی که در واقع با عشق و علاقه شون به هند موندن در هندوستان و نرفتن به اصطلاح به پاکستان، به بنگلادش نرفتن، ولی متاسفانه این جریانات افراطی یک آشوب و یک بلوا و یک مسلمان کشی خیلی دردآوری رو
چی به دست میاره آقای جمشیدی هند از این اعمال این سیاست؟ یعنی حالا هویت و نشانهای اسلامی رو به حال سالها بود که حالا که هندم به کشور 72 ملت مشهوره دیگه، در کنار هم زندگی میکنن، الان چی به دست میاره؟ آیا در راسته اعمال سیاست خاصی که دیکته شده از طرف کسی داره این کار میکنه یا خودش هدف دیگه یا مد نظر داره؟ چی به دست میاره؟
در واقع هر دولتی در دنیا دنبال ایجاد امنیت و آرامشه، چرا که اگر امنیت و آرامش در حوزه فرماندهی و دولت اون دولت وجود نداشته باشه، اولین قربانیش خود دولته. لذا من اینها رو از همش از چشم دولت نمیبینم. این به اصطلاح با توجه به اینکه اکثریت جمعیت هند هندو هستند و 70% اینها هندو میباشن و بقیهشون مسلمان و سیک و غیره، اینها خب نفوذ دارند، جریانات قوی هستند، انواع و اقسام احزاب افراطی و راستی هستند که به شدت ضد مسلمانند و این به اصطلاح خصومتشون، دشمنیشون و تخاصمشون با مسلمان ها این نیست که کسی بهشون دستور داده باشه. متاسفانه در ذات اینهایی وجود داره و خود دولت هم برای این که خودش نگه داره، دولتش ساقط نشه، خب احساس میکنه که به نحوی از انها تا با اونا همراهی میکنه.
یعنی یه جبهه متحدی از جریانهای مختلف ایجاد شده علیه مسلمان ها.
دقیقا.
بعد فکر میکنید که این خشونت و تنش ها تا کی ادامه داشته باشه و هند چه مسیری رو پیش رو داشته باشه در این حوزه؟
من معتقدم که دولت مردای هند هم بسیارشون آدم های عاقلی هستند و به اصطلاح برخی حتی جریانات داخلی هند هم و حتی بعضی از دستگاه هاشون مثل دیوان عالی، مثل دادگاه ها، اینها میدونن که اگر این مخاصمات و این درگیری ها و این خصومت ها استمرار پیدا کنه، وقت متاسفانه بعضی پیش میاد که تمامیت ارضی و استقلال هند زیر سوال میره و میرن دنبال تجزیه و یعنی احساس میکنن که ما پشیمون شدیم، چرا ما نرفتیم پاکستان؟ مسلمان ها میگن ما چرا نرفتیم بنگلادش؟ چرا موندیم اینجا؟ لحاظا به نظر میرسه که این جریانی که عاقل، اندیشمند و به منافع ملی واقعی خودشون به اصطلاح فکر میکنن، اینها بالاخره فائق میان و این جریانات افراطی رو در واقع تحت تاثیر قرار میدن و به طور نسبی منزویشون میکنن.
بله، پس پیشونیتون در واقع کاهش این تنش ها هست
در آینده؟ نمیشه گفت
در سریعن. آینده نزدیک دور
در آینده تو؟ میشه گفت در میان مدت در آینده نزدیک، با توجه به این که الان این سازوکار به این صورت یک چرخه متاسفانه تولید وحشت و اختشاش و خونریزی است، خب میدونی که در فجایعی که اینو انجام دادن، از جمله این که در فضای مجازی زیاد دیده میشه که مثلا یک زن جوانی رو با پسر شیرخوارش زنده به گور کردن. خب کسانی که میان اینا رو در میارن میبینن، خب اونا خیلی از مردم هند تحت تاثیر قرار دادن. به هر حال من معتقدم در میان مدت و مخصوصا بلند مدت این مخاصمات رو به افول میره.
بله، خیلی متشکرم آقای جمشیدی از شما.
خواهش.
خدا نگهدارتون باشه. آقای محمد تقی جمشیدی، کارشناس ارشد شبه قاره همراهمون بودن و به حال در خصوص بررسی خشونت‌های سازمان یافته علیه مسلمانان هند باشون صحبت کردیم. خیلی ممنونم از همراهیتون. اجازه بدید که در این دقایق پایانی نگاهی هم به خبرها داشته باشیم. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت لایحه بودجه 99 مستقیم به شورای نگهبان ارسال شد. عبدالرضا مصری افزود با اذنی که از مقام معظم رهبری گرفته شد، گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال آینده کل کشور برای بررسی نهایی و تبدیل به قانون مستقیما به شورای نگهبان ارسال شد. به گفت تکلیف قانون بودجه بعد از بررسی شورای نگهبان تا قبل از پایان سال مشخص می شود. رئیس کل سازمان خصوصی سازی درباره واگذاری سهام باقی مانده دولت در 18 شرکت و بنگاه بزرگ بورسی که اوایل امسال در دستور کار سازمان خصوصی سازی قرار گرفت گفت تاکنون سهام باقی مانده دولت در 2 پالایشگاه نفت شیراز و لاوان رو واگذار کردیم. علیرضا صالح افزود تعداد دیگری از شرکت ها رو نیز که آماده واگذاری بودند عرضه کردیم، اما هنوز مشتری برای خرید سهام این شرکت ها نداشته ایم. وی ادامه داد طبق برنامه‌ریزی های صورت گرفته سال آینده سهام شرکت هایی که باقی مانده است را قطعا واگذار خواهیم کرد. خب ما در برنامه امروز رویداد نگاهی انداختیم به وضعیت تجارت خارجی ایران در سال جاری و میزان ارزآوری برای کشور در مسیر توسعه تجارت علیرغم چالش‌هایی که به حال در این حوزه وجود داره. نگاهی انداختیم به فضای آماده باش ملی با توجه به وقوع برخی از حوادث طبیعی در کشورمون و تعهداتی که به حال عنوان تعهدات پیشگیرانه مد نظر بود مورد توجه قرار دادیم. در بحث سیاست خارجی به تجاوز ترکیه به خاک سوریه نگاهی انداختیم و مروری کردیم مسائل مربوط به این تحولات رو و همینطور به هند هم سر زدیم. بررسی خشونت‌های سازمان یافته علیه مسلمانان هند رو بررسی کردیم و اینکه هدف دولت افراطی مودی از شکل دادن به منازعات قومی و مذهبی در هند چه هست؟ و به این ترتیب می‌رسیم به پایان برنامه رویداد امروزمون. ممنون، سپاسگزاریم از همراهیتون. خداحافظ. وقت شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه رویداد رو شنیدید. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی شما هموطنان عزیز و گرامی. ساعت 13 به وقت تهران هست و دعوت میکنم شنونده برنامه بعد باشید. تا قله راهی نیست. قبل از اینکه این برنامه رو تقدیمتون بکنیم، اجازه بدید من دو خط ارتباطی این شبکه رادیویی رو خدمتتون اعلام کنم تا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید با ما در تماس باشید. 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه ماست، 27,86-10,35 هم تلفن گویای رادیو گفتگو است.
ایران سرزمین اراده ها. ایران سرزمین قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. قدم زدن در تاریخ برای طراحی آینده. دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ دانشمندان ایرانی چگونه به توسعه کشور می اندیشند؟ علم فراتر از دره تحریم به قله ها می رسد. علم فراتر از دره تحریم تا قله راهی نیست. تا قله راهی نیست. رشته پزشکی یکی از محبوب ترین رشته های دانشگاهی در ایرانه. برای سالها قسمت عمده ای از دانش آموزان نخبه ما به این رشته گرایش پیدا کردند و یک انباشت تفکر و نخبگی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور ما ایجاد شد. حالا میشه بعد از چند دهه ثمرات مثبت اونو کاملا مشاهده کرد. یکی از شعارهای انقلاب اسلامی این بوده که به نیروهای متخصص داخلی اعتماد به نفس بده که دست به کارهای بزرگ بزنن و خودشون رو نسبت به خارجی ها کوچیک فرض نکنن.
مایوس می‌کردن مردم را از این که بتوانن خودشون یک کاری انجام بدن. طبیب بتواند آپانتیس را معالجه کند. این درد آور بود که این هر وقت من فکرش را می‌کنم متأثر می‌شم از این که در زمان محمد رضا برای یک آپانتیس از خارج طبیب آوردن و این سرکوبی اطباء محترم ما بود.
یه زمانی در کشور ما پزشک از پاکستان و هند می اومد تا بیماری های عادی مردم رو معالجه کنند. اما در سفر اخیر عمران خان نخست وزیر پاکستان، اون خواستار همکاری در حوزه سلامت با کشور ما شد.
Thank you, Mr. President, for the hospitality and the way we have been treated here, the way the talks have gone. I want to especially again thank you for this.
و در نهایت هم ما حوزه‌های همکاری رو مورد بحث قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که تجارت به نفع هر دو کشور خواهد بود و باید مناسبات اقتصادی افزایش پیدا کنه. ما علاقمند هستیم به ایران و میدونیم که ایران در حوزه‌های مختلف از جمله در حوزه مراقبت اولیه بهداشتی یکی از بهترین نظام‌ها رو از زمان انقلاب در دنیا داره و من وزیر جدید بهداشت رو همراه خودم آوردم. ما علاقمند هستیم که از تجربه ایران در حوزه مراقبت اولیه بهداشتی استفاده بکنیم.
رشته پزشکی در دوره پهلوی هنوز در ابتدای کار خودش بود و بعد از انقلاب اسلامی شتاب چند برابری پیدا کرد. دکتر حسینی طباطبایی، رئیس سابق دانشگاه امام حسین و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس بیمارستان مهدیه.
موضوع سلامت و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی قبل از انقلاب با شرایط کنونی ما خیلی متفاوت بود. ما 7 دانشگاه علوم پزشکی داشتیم در سطح کشور که اولین اون دانشگاه تهران بود.